بسم الله الرحمن الرحيم. نهاية الدراية صفحة 19 سطر 10. ما أنه سرده أيضا لأن الآرز للشيء بواسطة أمر أخص أو أهم داخليا كان أو خارجيا أرز غريب والأخص والأهم واسطة في العروض. گفتیم که برای عوارض ذاتی دو تفسیره. در یک تفسیر گفته شده که عرض ذاتی عرضی است که از ذات معروض انتزاع می شود و بر معروض هم می شود. مثل این که مثلا از نور روشنی رو انتزاع کنی و بر نور هم کنی. مثلا بگید که از شمسو مثلا منورتون، نه منیرتون، منورتون. فعلش رو برش هم نکنی، اون چیز داره برش هم کنی. البته اونم فعلم یه نوع عرضه، ولی الان داریم بحث میکنیم که عرضی رو از ذات انتزاع کنید و بر خودش هم کنید. از شمسو منورتون که میگن محمول من سمیمه، محمولی که از سمیم از درون ذات بیرون آمده و بر ذات هم شده. یک بار میگید الجدارو منورتون، اینو از ذات نور رو از ذات جدار نگرفتید، بلکه به خاطر اینکه نور خورشید بر جدار افتاده و جدار روشن شده بهش تونستید بگید منورتون. این محمول به زمینه است، نه محمول من زمینه. یعنی با زمینه یه نوری که بر این دیوار افتاده ما حق پیدا کردیم که این حمل رو، این محمول رو بر جدار هم کنیم، یعنی منورتون رو بر جدار هم کنیم. منور نسبت به جدار عرض ذاتی نیست، ولی نسبت به خورشید عرض ذاتی هست. این بنابر این تفسیر که عرض ذاتی عبارت است عرضیست که از ذات شیء انتزاع شود. این تفسیر البته تفسیر درستیه، بسیاری از افراد هم گفتن، منتها تفسیریست برای عرض ذاتی و شامل بعض اعراض میشه. تفسیر دیگری برای عرض ذاتی آمده که اعم از اینه، یعنی اعتبار نکرده که از ذات انتزاع بشه، فقط گفته واسطه در عروض نداشته باشه، مال خودش باشه. حالا مالی باشد که از ذات آمده یا مالی باشد که بهش اعطا شده، بلا واسطه برش هم میشه. مثلا بخوان بیاض رو بر یک موجود ابیضی شما مترتب کنید که اون موجود ابیض ذاتش بیاض نیست، ذاتیش بیاض نیست، خب بیاض از ذاتش انتظار نمی کنید، ولی بدون واسطه برش هم می کنید، میشه عرض ذاتی. خب توجه می کنید که عرض ذاتی به تفسیر دوم اهم است از عرض ذاتی به تفسیر اول. هر دو تفسیر رو قبول داریم، اما تفسیر دوم رو اهم می دونیم. مرحوم آخوند عرض ذاتی در باب علوم رو که عبارتند از محمولات موضوع مسائل به تفسیر دوم تفسیر کردند، نه به تفسیر اول، به دو دلیل. دلیل اول در جلسه قبل خوندیم. دلیل اول این بود که وقتی ما محمولات مسائل رو ملاحظه میکنیم میبینیم بعضیاشون از ذات موضوع گرفته شدند، پس عرض ذاتی هم به تفسیر اول، ولی بعضی از ذات موضوع گرفته نشدند و در این حال محمول بر موضوع مسئله هستند. عرض ذاتیان به تفسیر دوم، ولی عرض ذاتی به تفسیر اول نیستند. بر ذات موضوع هم می شوند بدون واسطه، اما از ذات موضوع انتظار نشده. اینا می شوند عرض ذاتی به تفسیر دوم، ولی عرض ذاتی به تفسیر اول نیستند. اگر ما عرض ذاتی رو به تفسیر اول تفسیر کنیم، لازم میاد که بسیاری از این محمولاتی که از ذات انتظار نمی شوند ولی بر ذات هم می شوند، محمول واقعی مسائل نباشد و علم در اون محمولات از باب تردن للباب بحث کرده باشه. یعنی دیگه بحث خارجی رو مطرح کرده به مناسبت، در حالی که اینطور نیست. این مسئله مسئله علمه، مسئله خارجی نیست که به مناسبت تر شده باشه. پس باید طوری عرض ذاتی رو مطرح کنیم که شامل تمام محمولات مسائل بشه، و اون تفسیر همون تفسیر عامیست که مرحوم آخون انتخاب کرده. پس جهت اول برای خوب بودن تفسیر عرض ذاتی به این تفسیر مرحوم آخون این بود که عرض کردیم. البته هستی هم تفسیر اول هم درسته، اونتها در این جا نمیتونیم تفسیر اول رو تمام بدونیم. در جاهای دیگه، در یه جاهایی ممکنه تفسیر اول رو کامل بدونیم، در اینجا تفسیر اول برای ما کامل نیست. این دلیل اول بود که در جلسه گذشته گفته شده بود، من الان تشویقش کردم. دلیل دوم اینه که علما گفتند اگر چیزی عارض شود بر موضوعی با واسطه، سه حالت پیدا میکنه. حالت اول اینه که واسطه مساوی است با معروض، عارضی بر معروض هم میشود با واسطه مساوی، ذهن بر انسان هم میشود به واسطه تعجب، تعجب هم مساوی با انسانه، یعنی در حیوانات دیگه تعجب نیست. این خاصه انسان. وقتی انسان تعجب میکنه، خنده برش عارض میشه. تعجب به دو معناست، یکی به معنی شگفتی، یکی به معنی خوش آمدن. بعضی ها میگن که خیلی ها رو ما ببینیم تعجب میکنن، خنده نمیکنن، یا خنده میکنن، خنده شون ناشی از تعجبشون. اینجا باید توجه داشته باشیم، تعجب به معنی شگفتی نیست همه جا، در بسیاری از موارد معنی خوش آمدنه. وقتی میگه لا یعجبنی هذا یعنی خوشم نمیاد. اونجا که تعجب به معنی خوش آمدن حاصل باشه، خنده با سرش هست. یعنی خنده هایی که ملاحظه میکنید یا مربوط به تعجب به معنی شگفتی، یا مربوط به خنده معنی خوش آمدن، یا مربوط به خوش آمدن. علی‌الحال این توضیح بود خارج از بحث، ولی اون چیزی که منظور بود این بود که ذهن بر انسان عارض میشه با واسطه، منتها واسطه واسطه مساوی. قسم دوم این است که واسطه اخص باشد. ذهن رو ما بر حیوان عارض کنیم نه بر انسان. واسطه عروض ذهن بر حیوان انسان بودنه. یعنی حیوانی که انسان است زاهج است. انسان رو واسطه قرار میدیم، به توسط انسان بودن این حیوان میشه زاهج. اگر این واسطه نباشد حیوان زاهج نیست. این واسطه اخصه، واسطه که انسان اخص از حیوان. اینجا گفته میشه عرض به واسطه اخص عارض شد. گاهی هم واسطه اهمه. واسطه اهم هم دو قسم میشه. حالا من اول واسطه اهم و مثال بزنم بعد دو قسمش کنم. گفته میشود که انسان ماشی است، مش میکنه. چرا؟ چون حیوان است. یا گفته میشه انسان متحرک بالاراده است چون حیوان. حیوان متحرک بالاراده است، حیوان ماشیه. انسان هم چون فردی و نوعی برای حیوانه میشه ماشی یا مترجم بدارده. توجه میکنید که ماشی بودن که عرضی از اعراضه، بر انسان عارض میشود به واسطه اعمی که حیوانه. این سه جور واسطه. از شدن واسطه اعم دو قسم میشه، زیرا اون اعمی که واسطه میشود یا داخلیست یا خارجی، یعنی یا داخل در معروضه یا خارج از معروض. در این مثالی که من عرض کردم داخل در معروض، معروض انسان بود، عارض ماشی بود، واسطه حیوانی است که داخل در انسان، بلکه ذاتی انسان دیگه، جنس انسان و داخل
حیوانی
دامش
شرطی خارج،
بله،
یا حیوان لابش شرطی
دیگه، منظور از لابش شرطی
حالا حیوانی که به شرط لابشه که نمیتونه داخل در حیات انسان باشه.
حیوانی که جنسه من هست میکنم،
جنسه
جنس را میشد. من احتمال دادم یه چیز دیگه منظور شما باشه که پرسیدم، که اون بعدا انشالله میاد. قسم دوم عارض عامی است که خارجی باشه. تباین باشه برای این توضیح خواهیم چی باشه؟ تباین؟
حیوان که اخلاق
مگر بیپرید. البته من الان به تباره کار ندارم، قید جنس آوردم دیگه، گفتم جنس باشه معنیش اینه که لابشرد باشه. خب قسم دوم اونجاست که واسطه اعم باشد و این واسطه اعم خارجی باشه، داخلی نباشه، یعنی عرض عامی بر معروض وارد بشه و به توسط این عرض عام یه چیز دیگه وارد بشه. در مثال فرض اول این بود که جنسی مرتبط میشد به معروض و به توسط اون جنس عارضی عارض میشد. حالا میگیم عرض عامی، عرض باید عام باشه، عرض عامی باید وارد شود بر این معروض تا به توسط عرض عام عرض دیگری وارد شود. گفته میشه که حرکت منشأ حرارته. وقتی آدم میدوه تنش داغ میشه. اصلا به طور کلی اگه تون را بریم داغ میشیم، کندم را بریم داغ میشیم، تا داغی کمتره شاید حس نکنیم. اصل راه رفتن یا به تعبیر دیگه اصل حرکت منشأ حرارته. حالا اگر بر انسان هار بودن صد کنه، ذل حراره بودن صد کنه، نه به توسط این که مثلا بدنش گرمه، به توسط حرکت، یعنی حرارت ناشی از حرکت رو بر انسان هم کنه. حرکت عرض عام انسانه، عرض عام هم از خارجی، به توسط این عرض عام حرارت بر انسان مترتب میشه. در چنین حالتی حرارت میشه عارض بر انسان به واسطه امر عام خارجی. مش بر انسان هم میشه به توسط امر عام داخلی، حرارت بر انسان هم میشه به توسط عام خارجی. پس ملاحظه کنید سه تا واسطه داشتیم، واسطه سوم به دو قسم تقسیم شد، در مجموع میشه گفت چهار قسم واسطه داریم. در اخص گفته نمیشه داخل.
اگه با وسط فصل باشه داخل.
فصل مختص اخص نیست. یک اشتباه بزرگی است که گاهی تو منطق میشه. فصل رو فکر میکنه اخصه. فصل مختص اخص نیست. حیوان نسبت به انسان اهمه. دیگه نمیشه گفت فصل اخصه. خب بعضی اینطوری میگن. میگن که جنس اهم است، فصل اخص است. این درست نیست. فصل اخص نیست. پس باید مساوی باشه با نوع. این کلمه خاصی که در اونجا میارن به معنی اخص نیست، به معنی مختصه. جنس اعم است، فصل مختص است. وقتی میگن خاصه، وقتی خاصه بعضی تعریف میکنن، تفسیر میکنن، میگن اخصه، اشتباه میکنن. خاصه باید بگن خاصه به این است، یعنی مختصه به این است. پس فصل همیشه مختصه، اخص نیست. نمیتونید بگید اخص داخلیه، اخص هیچ وقت داخلی نیست، اخص همیشه خارجی. اخص تقریبا همون نوع، وقت نوع نمیشه گفت جزء حیوانه، مصداق حیوان اصلا جزء نیست، داخلی یعنی جزء. نه جزئی. انسان جزئی انسان حیوانه، ولی جزء حیوان و داخل حیوان است، برخلاف حیوان که حیوان جزء انسانه و داخل انسان. عام میشه داخلی باشه خارجی باشه، ولی خاص همیشه خارجیه. مساوی هم خارجیه مگر مساوی رو شما فصل بگیرید. اینطور بگید تعجب عارض انسان میشود به خاطر ناطقیه، ولی در واقع این باید گفت تعجب عارض انسان میشود بدون واسطه، چون ناطقیت همون انسانیته. ظاهرا وقتی ما میخوام تبیین کنیم ناطقیت واسطه قرار میدیم، یعنی مساوی داخلی مساوی خارجی، مساوی داخلی میشه ناطقیت، مساوی خارجی میشه تعجب. ولی مساوی داخلی که حالا داخلی هم شده اسمش نذارید، مساوی داخلی خود معروضه، ناطق خود انسانه، چون اصلا مختص خود انسانه. بنابراین چه تعجب رو بگید با واسطه ناطقیت، چه بی واسطه بر انسان همیشه، هر دوش درسته. اونجا رو ما بی واسطه قرار میدیم نه با واسطه. پس عارض یا با واسطه مساوی است، یا با واسطه اخص است، یا با واسطه اهم داخلی است، یا با واسطه اهم خارجی است. این شد چهار قسم. چهار قسم عارض. از این چهار قسم دو قسم رو یا سه قسم رو عرض قریب گرفتن. اونی که به واسطه امر اخص باشد، مثل زهی که عارض حیوان می شود به توسط انسانیت، این عارض قریب. اون دو قسمه که واسطه، دو قسمی هم که واسطه اهم است، اونم عرض قریب. مشی که بر انسان به توسط حیوان هم میشه، حرارتی که بر انسان به توسط حرکت هم میشه، همه این عارض قریب. از سه قسم از اقسام عارض قریبه اونی که با واسطه مساوی یا بی واسطه عارض شود عرض ذاتیه، اما اونی که با واسطه اخص یا واسطه اعم عارض میشه عرض قریب. حالا رسیدگی کنیم اون جاهایی که واسطه اعم است یا واسطه اخص است، عروض واسطه، واسطه در عروض یا واسطه در صعود. اگر واسطه واسطه در عروض شد، معلوم میشه تعریف عرض ذاتی به اینکه واسطه در عروض نباشد و عرض قریب به اینکه واسطه در عروض باشد تعریف کاملی. چون اگر اونجاهایی که عرض قریبه، مثل اونجا که واسطه اخص داره یا واسطه اهم داره، میبینی واسطه در عروضه، میفهمیم که باید عرض قریب رو تفسیر کنیم به اونی که واسطه در عروض دارد و در نتیجه عرض ذاتی رو تفسیر کنیم به اونی که واسطه در عروض ندارد، یعنی به واسطه امر اهم یا واسطه به اخص نمیاد. و ما ملاحظه میکنیم که اونجا که واسطه اهم در کاره، اونجا که واسطه اخص در کاره، ما واسطه در عروض داریم. یعنی مشی حقیقتاً، حالا یکیشو من توضیح میدم، مشی حقیقتاً مال حیوانه و اگر به انسان نسبت میدهیم به توسط حیوان بودنشه. پس بالحقیقه یا اولاً و به ذات، این مشی مال حیوانه و بعد به انسان نسبت داده میشه. تعجب اولا به ذات مال انسان، زهش هم مال انسانه، مال چیزی دیگه نیست که ما به انسان نسبتش بدیم بعد نسبت بشه نسبت عارضی. نسبت بشه نسبت مجازی، عارضی اشتباه گفتم، نسبت بشه نسبت مجازی تا واسطه بشه واسطه داره. با اینکه واسطه داره، با اینکه زهش واسطه دارد و اون واسطه تعجبه، با وجود این شما نمیتونید بگید که اینجا واسطه در عروض داره. چرا؟ چون ذهن رو اولا و به ذات و بالحقیقه میتونید به انسان نسبت بدید، اما مش رو به انسان نسبت نمیدید اولا و به ذات. اول به حیوان نسبت میدید، بعدا به توسط حیوان به انسان نسبت میدید.
بله، بله. واقعا
به الحقیقه نسبت میدید به اعتبار حیوانیتش.
شما فهمید در بلعره اونجایی که واسطه در عروزه حمل مجازی هست.
مجازی ما در توجه کنید الان نسبت مش به انسان با قطع نظر از حیوانیت مجازه.
قطع نظر که واسطه در عروزه دیگه.
واسطه در عروزه
دیگه. واسطه در عروزه که حیوانه سوم این میشه ماشین. ولی ماشین بودنش در حیلیه.
ماشی بودن انسان به اعتبار حیوانیتش و از حیوانیتش کس برداری دیدیم
انسان و ماشه حقیقتا داری
یا نه به اعتبار حیوانیت برده به اعتبار حیوانیت. پس اولا این مش اسناد داده میشه به حیوان بعدا به انسان. بلعرز معناش این دوتاست. بلعرز گاهی در مقابله به ذات گاهی در مقابله به حقیقت هر دو جور هم معنی میشه. بلعرز یعنی ثانیاً در مقابل به ذات یعنی اولا. بالعرض یعنی بالمجاز در مقابل بالحقیقه. هر دو تعبیر هست. بالعرض و هر دو جور معنی میکنه. واسطه در عروض
که میفهمونید
در مقابل واسطه در سقوط اگه شیعی واسطه در عروض داشته باشه بالعرض به معنی مجاز هست یا نیست؟
اگه واسطه در عروض داشته باشه بالعرض به معنی مجاز هست.
چطوری به معنی مجازه بعدن با توضیح بدم. اینو اجازه بدید من در دو صفحه یا سه صفحه بعد توضیح بدم. الان میخواد فقط اشاره کنه اونجا که باید شیئی شود تا عرضی رو قبول کنه واسطه در عروضه. اونجا که لازم نیست چنین باشد واسطه در عروض نیست. حالا بعدا کلام صدرا رو میگیم، نظر خود مرحوم حقیق هم میگیم، مرحوم اصفهانی هم میگیم، بعد مطلب کامل تر روشن میشه. حالا اینجا به قول خودمون مطلب رو بپذیرید و منتظر توضیحش باشید. به عنوان یه اصل موضوع از ما بپذیرید منتظر توضیحش باشید که اونجا که واسطه اعم است یا واسطه اخص است واسطه در عروضه. کجاها واسطه در عروضه؟ ما فقط کلی گفتیم، گفتیم اونجا که اسناد مجازی باشه یا اسناد ثانوی باشه نه اولی. اما توضیح کامل ندادیم. توضیح کاملش رو بعد که اشکالی به وجود آمد و ما جواب اون اشکال دادیم خواهیم گفت، اون وقت مطلب کاملا روشن میشه. الان یه جوری تعبدن مطلب گفته شد، ولی یه جوری تعبدن بپذیریم تا به تفصیل مطلب روشن بشه. صفحه 19 هستیم سطر 10. ما انهم سرده و این دلیل دوم است بر این که تفسیر عرض ذاتی به تفسیری که مرحوم آخون گفته تفسیر خوبی است. ما انهم یعنی اصولیین تصریح کردن ایزن به ان الارض الشی به واسطت امر اخص، مثلا زهکی که عارض انسان می شود، زهکی که عارض حیوان می شود به واسطه امر اخص یعنی انسانیت، یا به واسطه امر اعم، چه این اعم داخلی باشد مثل مشی که عارض بر انسان می شود به واسطه یه حیوانی که اعم داخلی است، یا این اعم خارجی باشد مثل حرارتی که عارض بر انسان می شود به توسط حرارت و توسط حرکتی که اهم خارجی است. عارض به واسطه اما به واسطه اخص و اهم عرض اون غریب و اخص و اهم واسطه در عروزند، پس آنجا که واسطه در عروز باشد عرض عرض غریبه. آخوندم همینو گفت که عرض ذاتی اونیست که واسطه در عروز نداشته باشه، مفهومش اینه که عرض غریب اونیست که واسطه در عروز داشته باشه. الان ما دیدیم که اونجا که واسطه اعم باشد یا اخص باشد واسطه در عروضه و اونجا هم عرض عرضه قدیم.
اون فرمای اخص داخلی و خارجی نداریم؟
بله اخص داخلی و خارجی.
اما اخص هم داخلی داریم؟ اما
اخص داخلی نداریم.
اخص
خارجی هست، داخلی نیستن. مختص داخلی داریم ولی اخص داخلی نداریم، چون داخلی یا جنسه که اهمه یا فصلی که اخص نیست. داخلی این دوتاست دیگه. پس اخص ما نمیتونیم داخلی قرار بدیم، حتما اخص باید خارجی باشه.
را اگه حمل بکنیم عوارضی و بر فصل تا به واسط اون بر نوع حمل بشه؟
اینو جواب دادم.
اخص داخلی باید خارجی؟
اینو جواب دادم. اگر شما عوارضی رو بر فصل حمل کنید تا با واسطه فصل بر نو هم کنید، مثل این است که اون عوارض رو مستقیما بر نو هم کرده باشین، چون فصل با نو فرق نمی‌کنه.
مختص نوع چی متشکل از جنس و فصل هست؟
علایی ها این جنس. شما چرا انسان رو زاهک میدونید؟ چرا متعجب میدونید؟ چون ناطقه، نه چون این بدن رو داره، بلکه چون ناطقه. ناطق بودن با انسان بودن یکی. شما اینو میدونید، خوندید که
نوعیت در... فصل
خوندید که در فصل اخیر تمام اجناس و فصول قبلی اون درجه. پس وقتی میگید ناطق، مثل اینکه گفته باشید حیوان ناطق. حیوان ناطق یعنی انسان ناطق نیست. منتها ناطق رو میگن حد ناقص. چرا؟ چون حیوانش تصریح نشده. نه حیوان توش وجود نداره، حیوان توش وجود داره، تصریح نشده. در حد ما شما به هر چی هست تصریح کنید. اگه تصریح نکردید حدتون میشه ناقص. ولی در ناطق اونی که بهش تصریح نکردید وجود داره. وقتی وجود داشته باشه ناطق میشه همون انسان. شما اگر عرضی رو بر ناطق حمل کنید، این عرض بی واسطه بر خود نو حمل شده. نمیتونید بگید واسطه اخص داریم یا واسطه مختص داریم یا واسطه مساوی داریم. ولی اینجا اخص و مختص نیست، واسطه مساویه. از میگونه واسطه مساوی رو نذارید. ناطق واسطه مساوی هم نمیشه. ناطق واسطه نیست، خود انسان. فیوشکل هینه ایزه. فای فیوشکل رو توجه کنید.
حقیقت ما رسم ناقص نداریم.
بله؟ رسم ناقص هم داریم، خاصه تن.
حد ناقص. حد ناقص میکنید به حسب حقیقت.
چرا؟ اگه جنستون جنس بعید باشه حدتون میشه ناقص. حد تعریف فصل تنها بکنید حد میشه ناقص.
حد ناقص تو به حسب معنوی بخواید بهش نگاه میکنید، همه حدود هر حدی باید حد میشه، حد کام. حد ناقص به حسب
اون حدی که درش ناطق ذکر شده، به قول شما به لحاظ اون چی که در باطنش هست حد تامه. ولی ما باطن رو قرار شد حساب نکنیم، به تصریح نگاه کنیم.
منطقی هم معانی شد سر و کار دارم.
معانی زمینی یا معانی مصدقه؟
معانی
مصدقه ها لازمه، خودشون تصریح کردن. باید شما در تعریف هر چه لازمه بیارید. کنایه، مجاز، حذف، اینا در تعریف جایز نیست. تعریف مخدوش میشه. حتی چیزهایی که واضح به ذهنیت باید تو تعریف ذکر کنید. این اگه معرف رو میارید، معرف باید کامل باشه. خب فیوش شر هینه ایزن، توجه کنید هم فای تفریع آورده هم هینه ایزن آورده. معلوم میشه این اشکال وابسته به مطالب قبله و از مطالب قبل این اشکال افتاد. اشکال رو توجه کنید اولا، بعدا من ارتباطش رو با مطلب قبل و استخراجش از مطالب قبل عرض کنم. اشکال اینه که در بسیاری از مسائل محمولات رو که ما ملاحظه میکنیم بر نوع موضوع هم شده، نه بر خود موضوع علم. موضوع علم حالت جنسی داره، موضوعات مسائل انواع این جنس هست. بعضی از محمولات بر خود موضوع هم شدن، مثلا در فلسفه تشکیک رو ما بر وجود هم میکنیم. خب وجود موضوع فلسفه است. تو مسئله تشکیک ما محمول رو بر موضوع فلسفه هم میکنیم، نه بر نوعی از موضوع فلسفه. اما در یه جا دیگه میرسید که میبینید مثلا تلازم هیولا و صورت، این مال موجود نیست، مال جسم موجوده، مال نوعی از موجوده.
یعنی فرد
موجود فرد نوعی از جنس گفته میشه. البته نوع رو به لحاظ جسم میتونید فرد بگید، ولی فرد اصطلاحی نیست. نوعی از موضوع، موضوع مسئله قرار گرفته، محمول هم رو همون موضوع مسئله که نوع موضوع علم وارد شده. این در بسیاری از علوم اتفاق میفته که الان مثالش هم عرض کردم. کم از محمولات در مسائل بر خود موضوع علم حل میشه، بسیاری از محمولات در مسائل بر انواع موضوع علم حل میشن که اون انواع موضوع مسائل هست. خب توجه کنید یعنی چی؟ یعنی این که محمولات به واسطه اخص هم میشن، یعنی به واسطه نوع، و نوع اخص از جنس، جنس موضوع علم. این انواع جنس موضوعات مسائل هست. محمولات بر موضوعات مسائل هم میشن و به توسط موضوعات مسائل به موضوع علم نسبت داده میشن. پس محمولات نسبت به موضوع علم به واسطه امر اخصن، و گفتیم که به واسطه امر، اگر عارضی به واسطه امر اخص عارض شد میشه عارض غریب، بنابراین بسیاری از محمولات علم باید عارض غریب باشه. با این بیانی که کردم معلوم شد که یشکل فای تفریش به کجا مرتبطه. الان گفتیم به واسطه امر اخص یا به واسطه امر اهم میشود عرض غریب، تا گفتیم به واسطه امر اخص میشود عرض غریب، این اشکال وارد میشه. عرض اهم رو کار، واسطه اهم رو کار نداریم. به واسطه امر اهم عرض غریب است، اون کار نداریم. به واسطه امر اخص عرض غریب است، اون الان بر ما مشکل درست میکنه. بسیاری از محمولاتی که تو مسائل علوم مترتبه بر موضوع علم میشوند به توسط اخصی که موضوع مسائل و انواع موضوع علم باز میشوند، و گاهی به واسطه اعم آرز میشوند. اینجا دیگه به اون دومیش هم اشکال داره که واسطه گفتید واسطه اعم باشد عرض غریبه. ما در بعضی علوم میبینیم که محمول مسئله به واسطه اعم بر موضوع علم بار میشه، و اون در علم اصول همین علمی که خودمون توش هست. علم اصول موضوعش چیه؟ ادله اربعه. ادله اربعه موضوع علم اصول. یکی از ادله اربعه حدیثه، خبر. اینو میگیم حجتو. یک بار به لحاظ سندش اونو کار نداریم، یک بار به لحاظ ظهورش. چرا حجت هست؟ لأن ظاهر حجتو، ظاهر اهم از خبره. ظاهر در کلام من شما هست، ظاهر در خبر یعنی حدیث هست، در محاورات هم هست. چون این حدیث به لحاظ متنش ظاهری دارد و کل ظاهر حجتون، پس این حدیث حجت. ملاحظه میکنید حجیت بر کل ظاهر هم میشه، به توسط کل ظاهر بر مصداق ظاهر هم که خبر هم میشه. یعنی اینجا حجیت که محمول مسئله است به موضوع علم که خبر است مترتب میشه به واسطه اعمی که مطلق ظهور است. از در علم اصول بسیاری از به قولیشون جل مطالب، جل محمولات و بسیاری از محمولات علم بر موضوع علم هم میشن به واسطه اهم. و شما گفتید این چنین حملی، این چنین عارضی، عارض غریبه، پس بسیاری از محمولات علم اصول هم عارض غریب میشن. بنابراین با توجه به این که عارض به واسطه اخص عارض غریبه است، بر بسیاری از علوم اشکال میکنید، و با توجه به اینکه عارض به واسطه امر اهم عارض غریب است، بر علم اصول اشکال میکنه که بسیاری از محمولات به واسطه اخص یا به واسطه اهم هم میشن و باید عارض غریب باشد و علم در اونها بس نکنه در اونجا بس کرده. این چطور جواب بگیم؟ اشکال مهمیه.
اشکال
برای
موضوع علم،
موضوع علم تعریف نمیکنه. عوار دو تا تعریف داشت، یکی برای موضوع علم، یکی برای عارض ذاتی. تعریف موضوع علم که تمام شد، ما در بارش بحث نکردیم. در باره عرض ذاتی ایشون تفسیری کرد، ما اون تفسیر رو مطرح کردیم، آخر بین افکال برخورد باش. علایده نگاه نکنید، به اعتبار تعریف موضوع نگاه کنید. علایه حال آیا عرض ذاتی معناش این هست یا نیست که باید واسطه اهم و اخص نداشته باشه؟ این معنی تعریف ذاتی. خب حالا تو علمی که ما بحث میکنیم یا واسطه اخص داره یا واسطه اهم داره، پس عرض ذاتی نیست. چطوری بحث کرد؟ این اشکاله دیگه.
تعریف دومی که برای عرض ذاتی کردن میخواد درش اشکال، این ناظر تعریف اول
هم بله، در تعریف اول برای عرض ذاتی اشکالات شاید پیش نیاد، ولی در تعریف دوم اشکال هست. یعنی اونجا که شما واسطه اهم داشتن رو یا واسطه اخص داشتن رو منشأ قریب بودن عرض میگیرید، اونجا اشکال وارد میشه. اشکال وارد میشه که در بسیاری از اون واسطه اخص داریم، در علم اصول واسطه اهم داریم، پس به اعتراف شما بریم عرض ها بشن عرض قریب، و اگه عرض قریب بشن در علم نباید ازشون بحث کنیم، در حالی که داریم بحث میکنیم. فیشکل هینیزه، به این که اغلب محمولات علوم، علوم منظور علم اصول فعلا نیست، چون علم اصول جدا بحث میکنه، به ان اغلب محمولات علوم عارضن لانواع موضوعاتها، مستقیم بر انواع عارض میشن، بعد به توسط انواع بر موضوع که جنس وارد میشن، و انواع اخصند از جنس. پس عارض، عارض به واسطه اخص شد، همیشه عرض غریب و تکون و عراضن غریبتن لها، عراض غریب می شوند لها، یعنی برای موضوعات علوم یا برای علوم، برای علوم باشه بهتر، لها رو به علوم بگیرمون. فتکون و این عراض، عراض غریب برای علوم، اگرچه عراض ذاتی هم برای انواع، ولی اعراض غریبا برای علوم، یعنی اعراض غریبا برای موضوعه. کما ان جل مباحث، مباحث هذا العلم یبحث فیها اما یعرض لامر اعم من موضوع هذا العلم. هذا العلم یعنی علم اصول که ما درش داریم بحث میکنیم، علم حاضر. جل یعنی اکثر مباحث این علم بحث میشود در اون اکثر مباحث از عوارضی که یعرض بر موضوع لامرن، یعنی لواسطه امری که اعم از موضوع حاضر علمه، از شده موضوع حاضر علم عدلیه تربه هست. وقت خیلی از محمولاتی که بر موضوع مسائل بار میشن ابتدا بر اعم از موضوع علم حل میشن، بعد به توسط اون اعم به موضوع علم سرایت میکنن. بنابراین موضوع اون امور هم در علم اصول می شوند عرض قریب و نباید مورد بحث قرار بگیرن، در حالی که مورد بحث قرار می گیرن. این اشکال در نوع علوم داره وارد می شود، چه در فقه به اون صورت، چه در غیر فقه به اون صورت. اینو باید جواب داد. ذهب القوم فی التفسی، یعنی تخلص، ان هذه العویسه، عویسه یعنی مشکله، یمینن و شمال، یعنی طرف راست و چپ رفتن، خیلی این درون دست دادن، در فارسی میگیم خیلی این درون دست دادن و به نتیجه نرسیدن. ایشون میگه یمینن و شمالن رفتن. ولم یعت احد منهم به ما یشف العلیل و یرق القلیل، کسی چیزی نیورده که باعث شفای مریض و باعث سیرابی شخص تشنه شدن. نه تشنه ای رو سیراب میکنن، نه مریض رو شفا میده، یعنی چیزی که به جواب درست به حساب بیاد از جانب کسی گفته نشده، جواب ها همه ناقصن. و اجود ما افید فی دفع هازل فی دفع الاشکال ما افاده بود بعض الاکابر فی جملت من کتبی، بعض بزرگان که صدراست در پاره از کتاباش به جواب این اشکال جواب، به این اشکال جواب داده، ولی جوابش جواب واضحی نیست، باید تفسیر بشه. مرحوم سبزواری این جواب تفسیر کرده به تفسیری که مرحوم محقق اصفهانی نمی‌پذیرند. بعد خود مرحوم محقق اصفهانی فهمند که صدرا که در بعض کتبش این جواب مجمل رو گفته، در بعض دیگر این جواب رو تفسیر داده. خوبه که ما تفسیر خودش رو ذکر کنیم، تفسیر خودش رو ذکر کنیم، تفسیر صدرا رو ذکر میکنه و جواب داده میشه، ولی تفسیری هم که صدرا در جای خودش کرده باز یه مقدار ابهام داره، لذا مرحوم محقق باز توضیح میده که مطلب کاملا روشن بشه. پس آنچه که ما در پیش داریم حرف مجمل ملا صدراست، تفسیر اولش به توسط مرحوم سبزواری است، تفسیر دومش به توسط خودشه، تفسیر سوم که همون تفسیر دوم است منتها با تفسیری بیشتر به توسط مرحوم اصفهانی است. این سه مطلب در پیشه که خب ظاهرا نمی‌رسیم وارد بشیم، باید بزنیم برای جلسه بعد.